سلام و شام بخیر. شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 اف ام 108.5 هستید. 5 بجه شام به وقت کابل شد و من فرشته نگاه شما را در برنامه خوش آمدید میگویم. در برنامه فعلی بر علاوه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان میشنوید که قرار است رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روی نقش اسلام آباد در گفتگوهای صلح افغانستان با صدر اعظم پاکستان صحبت کند. ایره هم میشنوید که حکومت وحدت ملی از تمدید ماموریت نظامی آمریکا استقبال کرده و آن را به نفع آینده افغانستان خوانده است. رویدادهای دیگر مهم روز را نیز در جریان همین برنامه دنبال خواهیم کرد. برنامه های افتوار و ساینس و تکنولوژی و همچنان برنامه آزادی و شنوندگان در نیمه دوم برنامه نشر خواهند شد. اما پیش از این همه سرویس خبری با همکارم امید مرزبان.
سرخط چند خبر. رئیس جمهور افغانستان امروز در سفر به کندوز گفت که مسئولان ملکی دیگر در امور نظامی مداخله نخواهند کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز گفت یکی از اهداف تروریستان تندرو افغانستان این است که به آسیای مرکزی نفوذ کنند. امروز بامیان میزبان مسابقات دوش ماراتون میان دونده های 12 کشور بود و روسیه و پاکستان موافقت کردند که یک پایپلاین گاز را از کراچی به بندر لاهور در بحیره عرب بنا کنند. با عرض سلام. رئیس جمهور افغانستان امروز در سفر به کندوز گفت مسئولان ملکی دیگر در امور نظامی مداخله نخواهند کرد. آقای غنی در نخستین سفرش به کندوز پس از سرکوبی طالبان در این شهر امروز با فرماندهان نظامی دیدار کرد.
جنرالای ما، افسرای ما باید اطمینان داشته باشند که یک مدافع دارین که در عملیات‌های نظامی تان، در تصامیم نظامی تان افراد ملکی مداخله نخواهند کرد. جنرالی به جنرالا، وکالت به وکلا، سیاست
مدارا. شهر کندوز در شمال شرق افغانستان نزدیک به 10 روز در تصرف طالبان بود. مقام های محلی میگویند که در شهر کندوز طالبان به طور کامل سرکوب شدند، اما در برخی از ولسوالی ها هنوز هم شورشان فعالند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز گفت که یکی از اهداف تروریستان تندرو در افغانستان این است که به آسیای مرکزی نفوذ کنند. پوتین در نشست رهبران کشورهای مستقل مشترک المنافع در قزاقستان گفت وضعیت افغانستان نزدیک به بحرانی شدن است.
В Афганистане ситуация действительно близка к критической.
او میگوید در افغانستان وضعیت واقعا نزدیک به بحرانی شدن است. تروریستان از راه‌های مختلف به طور متداوم نفوذ خود را افزایش می‌دهند و از هدفشان که گسترش بیشتر است عقب نشینی نمی‌کنند. یکی از اهداف آنها این است که به منطقه آسیای مرکزی نفوذ کنند. اشتراک کننده های این جلسه همچنان یک تفاهم نامه همکاری های نظامی تا سال 2020 را امضا کردند. بیشتر در این باره تا لحظات بعد خواهید شنید. امروز بامیان میزبان مسابقات دوش ماراتون میان دونده های 12 کشور بود. به گفته مقام های محلی بیش از 60 ورزشکار مرد و زن در این جریان با هم رقابت کردند. کبیر دادرس رئیس اطلاعات و فرهنگ بامیان به رادیو آزادی گفت که در بخش مردان کیت مکنتاش از کشور انگلستان برنده مقام نخست شد، طاهر احمدی ورزشکار افغان به مقام دوم رسید و یک دونده بلژیمی در سکوه سوم ایستاد. در بخش زنان نظیره یکی از ورزشکاران بامیان همه رقیبان خود را پشت سر گذاشت و زودتر از همه فاصله 42 کیلومتر را پیمود. ورزشکاران کشورهای چون کانادا، آمریکا، بلژیم، فرانسه و انگلستان در میان ورزشکاران بودند که در مسابقات دوش ماراتون امروز با هم رقابت کردند. این نخستین بار است که چنین مسابقات ورزشی مردان و زنان در افغانستان برگزار می شود. یک پناهجوی افغان در نتیجه تیراندازی پلیس سرحدی بلغاریا در نزدیک سرحد بین بلغاریا و ترکیه دیشب کشته شد. یک مقام ارشد وزارت داخلی بلغاریا گفته است که این مرد بخشی از یک گروه بزرگ پناهجویان بود و پس از اصابت گلوله به بدنش در راه شفاخانه جان داد. گورگی کاستوف سکرتر وزارت داخلی بلغاریا به رادیو دولتی این کشور گفت او میگوید دیشب ماموران پلیس سرحدی با گروه 50 نفری از متخلفین مواجه شدند که میخواستند به طور غیر قانونی از مرز عبور کنند. این افراد هنگام تلاش پلیس برای بازداشت آنها از خود مقاومت نشان دادند. یکی از پناهجویان در نتیجه تیراندازی هشدارگونه یک مامور پلیس زخم برداشت و سپس در مسیر شفاخانه جان داد. گورگی کاستوف درباره دیگر پناهجویان گفت که پلیس آنها را بازداشت کرده و در وضعیت خوب به سر می‌برند. در این حال بوریس چشیرکوف، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده‌ها، این رویداد را محکوم کرده و از مقام‌های بلغاریایی خواسته است که در این باره به طور کامل و شفاف تحقیق کنند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. روسیه و پاکستان موافقت کردند که یک پایپلاین گاز را از کراچی به بندر لاهور در بحیره عرب بنا کنند. مقام ها امروز اعلام کردند که این پایپلاین با سبسایدی شرکت روسی روستک ساخته می شود و دولت روسیه بالای آن حدود 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری می کند. موافقتنامه این پروژه میان وزیر انرژی روسیه الکساندر نوواک و وزیر پترولیم پاکستان شاهد خاقان عباسی در اسلام آباد امضا شد. در مراسم امضای این قرارداد نواز شریف صدر اعظم پاکستان نیز حضور داشت. انتظار می رود مرحله نخست احداث این پایپلاین 1100 کیلومتری در سال 2017 تکمیل شود و در نهایت تا سال 2020 این پروژه به طور کامل به پایان برسد. این پایپلاین سالانه توانایی انتقال 12.4 میلیارد متر مکعب گاز را خواهد داشت. وزیر انرژی روسیه پس از اسلام آباد به تهران می رود تا با مقام های ایرانی نیز درباره همکاری های مسکو با تهران در بخش انرژی گفتگو کند. روسیه در نظر دارد برای پیشبرد عملیاتش بر ضد شورشیان گروه دولت اسلامی یک پایگاه نظامی واحد را در سوریه بنا کند. اندری کاتاپولوف، معاون لوی درستیز روسیه، در گفتگوی با یکی از رسانه‌های روسی امروز گفت این پایگاه واحد چندین بخش خواهد داشت که در آن نیروهای بحری، هوایی و زمینی جابجا می‌شوند. کاتاپولوف افزود که امکان دارد از نیروهای دائمی روسیه که در مدیترانه مستقرند نیز برای حمله بر اهداف در سوریه استفاده شود. این مقام بلند رتبه نظامی روس تخمین کرده که حدود 40,000 تا 50,000 شورشی وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش در عراق و سوریه فعالیت میکنند. اردوی ترکیه میگوید یک طیاره ناشناس را در حریم فضایی این کشور نزدیک سرحد با سوریه سقوط داده است. در یک اعلامیه اردوی ترکیه که امروز نشر شد آمده است این طیاره به 3 هشدار پاسخ نداد، بناهن به اساس قوانین نظامی ترکیه سقوط داده شد. یک مقام ارشد دولتی که از اون نام بردن نشده به خبرگزاری رویترز گفته که این طیاره بی سرنشین بود. ریا نوفوستی، خبرگزاری دولتی روسیه، به نقل از یک منبع نظامی مسکو گزارش داده که گفته است طیاره‌های روسی به اساس برنامه در سوریه عملیات می‌کنند. پیش از این ترکیه گفته بود که یک طیاره نظامی روسی در سوریه عملیات می‌کند و حریم فضایی ترکیه را نقض کرده است. شبکه تلویزیونی CNN ترک گزارش داده است که این طیاره در شهرک کلیس ترکیه سقوط داده شده است. این شهرک حدود 90 کیلومتر از شهر حلب سوریه فاصله دارد. و باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و همتای ترکش رجب طیب اردوغان تعهد کردند که جنگ بر ضد تندروان داعش را شدت ببخشند و مخالفان میانه‌رو رئیس جمهور بشار الاسد را در سوریه تقویت کنند. اوباما و اردوغان دیروز با هم از طریق تلفن صحبت کردند. این دو رهبر در حال با هم گفتگو کردند که ترکیه اخیراً شکایت کرده بود که اسلحه فراهم شده توسط ایالات متحده به جنگجویان در سوریه ممکن است به دست شورشیان حزب کارگر کردستان بیفتد و از آن بر علیه ترکیه استفاده شود. قصر سفید در این حال با نشر یک اعلامیه گفته که اوباما و اردوغان موافقت کردند که نیاز است تا از حملات حزب کارگر کردستان بالای ترکیه به طور فوری جلوگیری شود.
پنجونو دقیقه شام به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی استید. در ادامه همین برنامه قرار است رئیس جمهور باراک اوباما روی نقش اسلام آباد در گفتگوهای صلح افغانستان با صدر اعظم پاکستان بحث کند. احتمال نفوذ شورشیان تندرو از افغانستان با آسیای مرکزی موضوعی است که رویان امروز در جلسه رهبران کشورهای مستقل مشترک المنافع صحبت شد. حکومت وحدت ملی تمدید ماموریت نظامی امریکا را به نفع آینده افغانستان می خواند.
حکومت افغانستان تصمیم ایالات متحده آمریکا را خوش آمدید میگه. این تصمیم به ما کمک میکنه که دستاوردهای 10 سال آخر را حفظ کنیم. و
جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی بود. آیا حضور 9800 عسکر آمریکایی برای حمایت نیروهای امنیتی افغان کافی است؟
برای اینکه اگر میخواین که در افغانستان امنیت ده، نظر به 34 ولایتی که داره، ما برای 60,000 گفته بودیم که بعضی کم نباشه اگر میخواهی که در جنگ اشتراک بکنن.
یکی از آگاهان نظامی افغان بود. نظریات آگاهان خارجی را نیز در مورد دوام حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان در جریان برنامه خواهید شنید و در نیمه دوم برنامه های ساینس و تکنولوژی و همچنان برنامه آزادی و شنوندگان. در برنامه آزادی و شنوندگان پیام های شما نشر می شوند
و ده ها نفر مسلم می شود. در شبها مردم را اخطار می تن از طریق تلفن در شمارهای نابلد که اخطار می تن که اله شما طالب شید مسلح شید اله ای سکنی و سکنی مردم تباه شده در بدر شده.
از شما دعوت می کنم که تا آخرین برنامه با رادیو آزادی باشید. با سلام دوباره. فرشته نگاست و همکارم امین امان امیرزای در بخش تخنیک مرا همراهی میکنم و به شما هم سلام میگم. صدر اعظم پاکستان امروز یک نشست مقامات ارشد کشورش را با تمرکز بر وضعیت افغانستان در آستانه سفرش به ایالات متحده آمریکا رهبری کرد. رسانه های پاکستانی به نقل از منابع دولتی پاکستان خبر داده گفتند که نواز شریف در این نشست وضعیت فعلی سرحدات کشورش با افغانستان و همچنان پروسه صلح افغانستان را مورد بحث قرار داد. گفته می شود که در این نشست رویل شریف، لوی درستیز و دیگر مقامات ارشد نظامی و سیاسی پاکستان حضور داشتند. قرار است نواز شریف صدر اعظم پاکستان هفته آینده به امریکا سفر کند. اظهارات مقامات امریکایی و افغان را در مورد این سفر نواز شریف در گزارش سلطان محمد سرور میشنوید.
باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در سخنرانی تلویزیونی دیروز خود که در آن تمدید حضور نیروهای این کشور تا پایان سال آینده میلادی در افغانستان را اعلان کرد، روی همکاری کابل و اسلام آباد در مبارزه علیه تروریسم تاکید نمود. او گفت که بیرون رفتن همه نیروهای خارجی از افغانستان تنها از طریق صلح با حکومت این کشور ممکن است.
By now it should be clear to the Taliban and all who oppose Afghanistan's progress.
اکنون باید به طالبان و همه آنهایی که با پیشرفت افغانستان مخالفند واضح باشد که یگانه راه خارج شدن همه قوای آمریکایی و خارجی از افغانستان این است که یک حل سیاسی دائمی میان حکومت افغانستان و مخالفین به وجود آید. به همین ترتیب به پناهگاه‌های طالبان و دهشت افغانان دیگر باید خاتمه داده شود. هفته آینده من میزبان نواز شریف صدر اعظم پاکستان خواهم بود و من باز هم از همه اطراف در منطقه تقاضا خواهم کرد که طالبان فشار وارد کنند تا به گفتگو برگردند و نقش خود را در دنبال کردن صلح که مردم افغانستان سزاوار آنند ادا کنند.
In pursuit of the peace that Afghans deserve.
جاش ارنست سخنگوی قصر سفید نیز گفت که ما می‌دانیم که پاکستان یک نقش مهم در زمینه‌سازی برای گفتگوی صلح میان طالبان و حکومت افغانستان بازی کرده و میزبان یک دوره از این گفتگوها بوده است. او دیروز در پاسخ به یک سوال گفت که من نمی‌خواهم به نیابت حکومت پاکستان سخن بگویم، ولی نظر رئیس جمهور آمریکا این است که منافع مهمی را که به پیشرفت در گفتگوهای صلح وابستگی دارد همه در منطقه درک می کنند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز در جلسه شب گذشته شورای وزیران گفت که قصر سفید هنگام بازدید صدر اعظم پاکستان از واشنگتن یک پیام واضح به طالبان و حامیان آنها خواهد داشت.
هفته آینده صدر اعظم پاکستان به امریکا سفر میکند و در اوج تاکید شان سر عزیز که پناهگاه باید ختم شد، پیغام واضح به طالبان و طرفدارایشان نیست که تنها رای برآمدنشان یک رای حل سیاسی با حکومت مشروع افغانستان است.
شورشان طالب جهت تحقق صلح بر خارج شدن همه قوای اجنبی از افغانستان همواره تاکید داشتند. مقامات حکومت افغانستان و برخی از رهبران طالبان در اوایل ماه جولای گذشته در نزدیکی اسلام آباد برای نخستین بار با هم رسما گفتگو کردند، ولی دور دوم این گفتگوها به علت اعلان مرگ ملا محمد عمر رهبر سابق طالبان متوقف شد و با تشدید اخیر جنگ در مناطق مختلف افغانستان احتمال از سرگیری آن بعیدتر گردید.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
احتمال نفوذ شورشیان تندرو و از افغانستان با آسیای مرکزی نکته‌ای بود که امروز بالایان در جلسه رهبران کشورهای مستقل مشترک المنافع صحبت شد. جزئیات بیشتر این جلسه را در جریان برنامه خواهید شنید، اما پیش از آن میشنوید که حکومت افغانستان از تصمیم باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مبنی بر تمدید ماموریت نظامی آمریکا در این کشور استقبال کرده است. معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت میگوید که این تصمیم کمک میکند تا حکومت افغانستان دستاوردهای بیش از یک دهه گذشته را حفظ کند. جمشید حبیب زاده و جزئیات در این مورد.
مقامات حکومت افغانستان میگویند که حضور تروریستان خارجی و داخلی در این کشور سبب شده تا اداره ایالات متحده آمریکا به درخواست آنان درباره حضور نظامیش در افغانستان تجدید نظر کند. به تازگی باراک اوباما اعلام کرد که به خاطر اوضاع امنیتی 9800 نظامی کشورش تا آخر سال 2016 و پس از آن 5500 سرباز آمریکایی تا آخر سال 2017 در افغانستان باقی خواهند ماند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت افغانستان در صحبت با رادیو آزادی این تصمیم آمریکا را به نفع آینده افغانستان خواند.
حکومت افغانستان تصمیم ایالات متحده آمریکا خوش آمدید میگه. این تصمیم به ما کمک میکنه که دستاوردهای 10 سال آخر را حفظ کنیم و همچنان به چالش‌هایی که در آینده روبرو میشیم به او خوبتر و بهتر آمادگی گرفته باشیم و نیروهای افغان بتوانند که با خطرات داخلی و خارجی پاسخگو باشند. چون هنوز هم ما شاهد افراطیت هستیم، هنوز هم ما شاهد تروریستان خارجی و داخلی در افغانستان هستیم. از این خاطر است که تصمیم گرفته شد. تصمیم بر اساس اهداف تعریف شده بود که هم آمریکا و هم جمهوری اسلامی افغانستان داشتند.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا شب پنجشنبه در قصر سفید گفت که افغانستان هنوز هم با خطر مواجه است و نیروهای افغان توانایی لازم را کسب نکرده و نیازمند کمک و همکاری در بخش لوجستیک و وسایط هستند. آقای اوباما همچنان گفت با آنکه ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان پایان یافته، اما تعهد ایالات متحده با افغانها پایدار خواهد بود. این تصمیم در حال اتخاذ شده که در چند ماه گذشته و با شکلگیری حکومت وحدت ملی حملات طالبان مسلح و داعش یا گروه دولت اسلامی در برخی از مناطق افغانستان شدت گرفته است. با آنکه برخی از تحلیلگران افغان تصمیم تازه آمریکا را در تضعیف پلان‌های مخالفین مسلح برای به کنترل درآوردن برخی از ولسوالی‌ها و ولایات افغانستان مؤثر می‌دانند، اما هشدار می‌دهند که حضور نظامی آمریکا در افغانستان می‌تواند بالای پروسه صلح حکومت تأثیر منفی بر جای گذارد. حکمت الله عظمی محقق در مرکز مطالعات صلح و مناقشات میگوید که به خاطر جلوگیری از افزایش ناامنی در افغانستان، حکومت باید با دقت لازم از هر نوع توافق و یا تمدید توافق با متحدین بین المللیش به گونه درست مدیریت کند.
در صورت که این تصمیم اتخاذ نمی شد، دستاورد 14 ساله افغانستان با خطر جدی قرار می گرفت. از یک لحاظ این یک فیصله خوب است، اما جانب دیگر اگر دیده شود بالای پروسه صلح تاثیر منفی میگذارد، چرا که یک شرط اساسی طالبان به انجام مذاکرات صلح خروج کامل نیروهای بین المللی از این کشور است و دیگر این که حضور دوامدار آمریکا در افغانستان بالای کشورهای مخالف ایالات متحده در منطقه تاثیر منفی بر جای میگذارد و آنها همچنان به برنامه‌های خود برای رسیدن به اهداف شومشان با تمویل طالبان و دیگر گروه‌های مخالف مسلح ادامه دهند.
به اساس گزارش ها همکنون حدود 10,000 نیروی آمریکایی در کابل، پایگاه هوایی بگرام و دو پایگاه دیگر در جلال آباد و قندهار مستقرند. به تازگی اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا نیز گفت که در شرایط کنونی ترک افغانستان به معنای شکست خودی است و آمریکا این کار را نخواهد کرد. میچ مکانل رئیس هیئت فرستاده شده مجلس سنای آمریکا به کابل نیز در صحبت با رئیس جمهور محمد اشرف غنی اطمینان داده که ایالات متحده هرگز نمیگذارد تا تجربه عراق در افغانستان تکرار شود. در این حال یکی از سخنگویان گروه طالبان در عکس العمل به تصمیم تازه دولت آمریکا در شبکه اجتماعی توییترش نوشته که این گروه تا خروج تمامی نظامیان بین المللی از افغانستان به جنگ ادامه خواهد داد. تحلیلگران افغان میگویند که شبکه القاعده، داعش و گروه طالبان برای افغانستان، منطقه و جهان یک تهدید بزرگ هستند و با در نظر داشت این واقعیت نیاز است تا آمریکا علاوه بر تداوم حضور میان مدت نظامیش در افغانستان به تجهیز و تقویت نیروهای افغان بیشتر توجه کند.
شنیدید که حکومت وحدت ملی از تمدید ماموریت نظامی آمریکا استقبال کرده و آن را به نفع آینده افغانستان خوانده است. آیا حفظ نیروهای آمریکایی در افغانستان ثبات نسبی این کشور را نیز حفظ خواهد کرد؟ در این مورد نظریات تحلیلگران خارجی را تا دقایق بعد خواهید شنید. اما حال از یک تحلیلگر نظامی افغان میشنویم که میگوید برای تامین امنیت در افغانستان شرط اساسی حضور گسترده نیروهای آمریکایی نه بلکه آموزش و تجهیز نیروهای افغان است. در این مورد ساعت پیش با جنرال عتیق الله امرخیل یک تن از آگاهان نظامی افغان صحبت کردم و در مورد گفت
اگر در موضوع امنیت ما فکر بکنیم خو در حالی که 14 سال جنگ است و 1.5 لک سربازان ناتو در افغانستان می جنگیدن ولی این امنیت نامد با 5000 نفر را امنیت نمیه. اما مسئله اساسی سرزی است که این خب فعلا امنیت به دوش اردوی افغانستان است. امروز امریکا یک موضوع بسیار حساس درک کرده اگر باید 1000 میمان باز 5000 هم یک چیزی بخاطر مشوره بخاطر تعلیم تربیه بخاطر ازی که افغان ها را برسانه یک موضوع هست و از طریق بلند بردن مورال و ای که افغانستان فراموش نکده دیگه ناتو و امریکا یا هم یک بخش هست. اما مسئله عمده سر ازیست که افغانستان امروز در یک حالت بد قرار داره.
شما گفتین که در 14 سال حضور نیروهای خارجی نتانست که در افغانستان امنیت سراسری را تامین کنه. فعلا خو اوضاع قسم است که طالبان بین هم تقسیم شدن در مناطق مختلف گفته میشه که اینا سرکوب شدن و در پالوی از نیروهای امنیتی افغان آموزش دیدن و تجربه گرفتن از جنگا.
اصل مسئله محاسبه سر اردوی افغانستانه. اگر اردوی افغانستان تقویه میشه برای اردوی افغانستان لیدرشپ خوب به وجود میه صلاح ثقیله برای اضافه میشه در حدود 4 لک قوت هم قوت کمی نیست که فعلا افغانستان داره. اما چیزی که نداره او صلاح است و مهمات است و صلاح ثقیله است و قوت های هوایی است. این مسائل است. روی ازی باید بسیار فکر شد روی مسائل امنیتی با 5000 محاسبه نمیشه. من 2 سال پیش گفته بودم که برای از اینکه اگر میخواین که در افغانستان امنیت ده نظر به 34 ولایتی که داره من برای 60000 گفته بودم که به از این کم نباشه اگر میخواین که در جنگ اشتراک بکنه.
شما از قندوز یاد کردین و گفتین که به 60000 نیروی خارجی نیاز است تا بتانن امنیت تامین کنن. اما ما شاید جنگ قندوز بودیم. در قندوز تعداد معدود از نیروهای آمریکایی حمایت هوایی کردن، نیروهای افغان و شهر قندوز دوباره از وجود مخالفین مسلح دولت پاکسازی کردن. دمیال جیمز دابنز نماینده سابق آمریکا به افغانستان و پاکستان هم استدلال میکنه که همی تعداد کافی است.
خب این دراجی به امنیت درست نیست که اونا گپ بزنن. درست نیست. اینا کسانی هستند که در جنگ اشتراک نمی کنند. قندوز بیبی جنگ قندوز 14 روز دوام کرد. با آنم که قوتهای کافی در او جرفته بود. ولی بدون اشتراک قوتهای هایی نشد. زمان قوتهای هایی اشتراک کرد و ضربات شدید وارد کرد مسئله حل شد. بنال باز به همون گپ است. این سربازایی که در ایجامه مانه ای با خاطر مورال خوب است. ای به خاطر ازی که در یک جای مشکلات پیدا شود زیاد مشکلات پیدا شود اینا را استخدام شود و از طرف دیگه مسائل داخلی که پیشتر ما گفتم اگر این سربازا در افغانستان نباشه شما فکر خاص کردین که قماندان های داخلی که به دزدی و به چپاولگری عادت کردن و اینا نفر های مسلح هم دارن به کشور خارجی هم ارتباطات پیدا کرده در افغانستان چی حال خواهد شد؟ اینمی سرباز هاست که و این موجودیت امریکا است که اونا باز نمیتونه جرأت بکنه که در افغانستان امنیت از بین ببره یا اینا تو نمیتونه که 5000 بشه در امنیت کل افغانستان بگیره.
عتیق الله امرخیل تحلیلگر نظامی افغان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. به نظر عتیق الله امرخیل حضور 5500 عسکر امریکایی در 2017 میلادی در افغانستان کافی نیست. تحلیلگران خارجی در این مورد نظریات مختلف دارند که حتما ایرا در برنامه تا دقایق بعد میشنوید. شما در این مورد چی نظر دارید؟ آیا تصمیم رئیس جمهور امریکا برای حفظ 9800 عسکر امریکایی در افغانستان برای حمایت نیروهای امنیتی افغان کافی است؟ اگر شما میخواین نظرتون را با رادیو آزادی شریک بسازین، از طریق تلفن افغان بی سیمتون نامتون را، جایتون را و نظرتون را نوشته کرده و به شماره 818 بفرستید. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر میشوند. در تلفن پیامگیر رادیو آزادی نیز می توانید پیامتان را ثبت کنید. شماره های تماس ما هست، اگر شماره داخلی ما را می خواهید داشته باشین، 07084620 و تلفن پیامگیر بین المللی ما 00420221124138. منتظر پیام های شما هستیم. حال هم از نظریات تحلیلگران خارجی میشنویم که آیا حفظ نیروهای آمریکایی در افغانستان ثبات نسبی این کشور را نیز حفظ خواهد کرد؟ خبرگزاری فرانس پرس مقاله تحلیلی دارد که فشرده آن را از همکارم مصطفی صدیقی میشنوید.
تصمیم باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به حفظ نیروهای آمریکایی در افغانستان نشانگران است که نیروهای امنیتی افغانستان با وصف میلیاردها دلار مصرف روی آموزش و تجهیزشان هنوز هم به تنهایی آماده دفاع از این کشور نیستند. این تحلیل خبرگزاری فرانس پرس است. اوباما ماموریت نیروهایش را در افغانستان تا پایان سال 2007 و پایان دوره ریاست جمهوریش تمدید کرد. او دیشب در سخنرانیش گفت که 9800 نظامی آمریکایی تا پایان سال 2016 و پس از آن 5500 سرباز این کشور تا آخر سال 2007 در افغانستان خواهند ماند. آیا این شمار نیرو برای حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان کافی است؟ صاحب نظران و تحلیلگران نظرات گوناگون دارند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، جیمز دابنز نماینده ویژه پیشین ایالات متحده در امور افغانستان و پاکستان که اکنون در مرکز تحقیقاتی راند کار میکند، میگوید که همین شمار نیرو برای ثابت نگه داشتن وضعیت کافی است. به گفته او، حفظ نیروهای آمریکایی به شمار فعلی در افغانستان میتواند این کشور را از سقوط و بی‌ثباتی مثل آنچه که در سوریه اتفاق افتاد در امان نگه دارد. اما به اساس این گزارش، انتونی کورتسمن، عضو مرکز بین المللی مطالعات استراتژیک، میگوید که 9800 سرباز برای ادامه ماموریت در افغانستان کافی نیست. کورتسمن میگوید که اگر شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان به 5500 کاهش یابد، این شمار از حداقل کمتر خواهد بود و شمار کافی نیرو برای مشوره‌دهی به نیروهای امنیتی افغانستان نخواهد بود. و باور او، این شمار نیروها توان پیشبرد جنگ را نخواهند داشت. به اساس گزارش، ایالات متحده آمریکا از سال 2001 میلادی تا کنون برای آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان بیش از 60 میلیارد دلار هزینه کرده است. در بازپسگیری شهر قندوز از نزد طالبان، نیروهای آمریکایی با نیروهای امنیتی افغانستان همکاری کردند. جنرال جوزف کمپل، قماندان مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، هفته گذشته در سخنرانی در کانگرس آمریکا گفت که نیروهای امنیتی افغانستان در حال حاضر به تنهایی توان پیشبرد جنگ را ندارند. جنرال کمپل گفته است که نیروی هوایی افغانستان توان حمایت از نیروهای پیاده را ندارد، نیرویی که در شرایط جنگ افغانستان از اهمیت زیاد برخوردار است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین ها آگاه شوید.
facebook.com/azadi-r
احتمال نفوذ شورشیان تندرو از افغانستان به آسیای مرکزی نکته ای بود که امروز بالایان در جلسه رهبران کشورهای مستقل مشترک المنافع صحبت شد. در این جلسه در قزاقستان رئیس جمهور روسیه گفت که یکی از اهداف اصلی تندروان در افغانستان نفوذ به آسیای مرکزی است. اشتراک کننده های این جلسه هم زمان یک تفاهم‌نامه همکاری های نظامی را امضا کردند که راه را برای مبارزه مشترک آنها با تندروان مذهبی انوار می سازد. بیشتر در گزارش امید مرزبان.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، امروز گفت که یکی از اهداف تروریستان تندرو در افغانستان این است که به آسیای مرکزی نفوذ کنند. پوتین در نشست رهبران کشورهای مستقل مشترک المنافع در قزاقستان گفت وضعیت افغانستان نزدیک به بحرانی شدن است.
в Афганистане. Ситуация действительно близка к критической.
او میگوید در افغانستان وضعیت واقعا نزدیک به بحرانی شدن است. تروریستان از راههای مختلف و طور متداوم نفوذ خود را افزایش میدهند و از هدفشان که گسترش بیشتر است عقب نشینی نمیکنند. یکی از اهداف آنها این است که به منطقه آسیای مرکزی نفوذ کنند. پوتین همچنان از عملیات نظامی کشورش بر ضد شورشیان موسوم به گروه دولت اسلامی یادآوری کرد و گفت که حملات هوایی روسیه بر علیه داعش در سوریه چهار چوکات واضح و مشخص دارد.
Она имеет строго заданные рамки.
دخالت نظامی ما در سوریه چهار چوکات دقیق و مشخص دارد. نیروهای نظامی و دیگر قوای ما تنها گروه‌های تروریستی را هدف می‌گیرند. همچنان ما برای این عملیات خود محدودیت زمانی داریم که به عملیات تهاجمی نیروهای سوریه بر ضد تروریستان وابسته است. اشتراک کننده های این جلسه همچنان یک تفاهم نامه همکاری های نظامی تا سال 2020 را امضا کردند. قزاقستان، ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، قرقیزستان، روسیه، تاجکستان و ازبکستان اعضای اصلی کشورهای مستقل مشترک المنافعند. در جلسه امروز که در روستای بورابای قزاقستان برگزار شده بود، نماینده های ترکمنستان، اوکراین و مولدوا به حیث ناظر شرکت داشتند. در پایان جلسه تصمیم گرفته شد که جلسه بعدی رهبران کشورهای مستقل مشترک المنافع در 16 ماه سپتامبر سال 2017 در قرقیزستان برگزار شود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اما شما اکنون شنونده رادیو آزادی هستید. در همینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه. پنجونیم شام به وقت افغانستان است. همکارم امید مرزبان با سرخط خبرهای تازه و مهم در استودیوست.
رئیس جمهور افغانستان امروز در سفر به کندز گفت مسئولان ملکی دیگر در امور نظامی مداخله نخواهند کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز گفت که یکی از اهداف تروریستان تندرو در افغانستان این است که به آسیای مرکزی نفوذ کنند. یک پناهجوی افغان در نتیجه تیراندازی پلیس سرحدی بلغاریا در نزدیک سرحد بین بلغاریا و ترکیه دیشب کشته شد. مقام‌های محلی در ولایت اوروزگان می‌گویند که 65 شورشی در برخورد با نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی چارچینو کشته شدند. امروز بامیان میزبان مسابقات دوش ماراتون میان دونده‌های 12 کشور بود. روسیه و پاکستان موافقت کردند که یک پایپلاین گاز را از کراچی به بندر لاهور در بحیره عرب بنا کنند. روسیه در نظر دارد برای پیشبرد عملیاتش بر ضد شورشیان گروه دولت اسلامی یک پایگاه نظامی واحد را در سوریه بنا کند. اردوی ترکیه میگوید یک طیاره ناشناس را در حریم فضایی این کشور نزدیک سرحد با سوریه سقوط داده است. و باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و همتای ترکش رجب طیب اردوغان تعهد کردند که جنگ بر ضد تندروان داعش را شدت ببخشند و مخالفان میانه‌رو رئیس جمهور بشار الاسد را در سوریه تقویت کنند.
تفصیل این خبرها را میتونید در وبسایت رادیو آزادی بخونید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org.
شدت نبرد و همکاری های پس پرده شماره از مقام های دولتی با طالبان.
یکی از کسانی که بیشتر برنامه های نظامی و طرح عملیات ها را با این گروه شریک می ساخته قماندان ولسوالی چاردر است.
در مورد خود به قاطعیت رد می کنم.
گزارش تحقیقی رادیو آزادی را که از این چهره ها پرده برداشته است به زودی خواهید شنید.
این گزارش را می توانید در برنامه فردا در ساعت 9 صبح رادیو آزادی بشنوید. اکنون هم نوبت رسیده به نشر برنامه های افتوار رادیو آزادی. نخست برنامه ساینس و تکنولوژی را که همکارم آرش امویون تهیه کرده می شنوید و سپس برنامه آزادی و شنوندگان به میزبانی ظریف نظر. فرشته نگاست و متشکری می کنم از همراهیتون با رادیو آزادی.
تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی.
داشتن مژه‌های بلند و زیبا حداقل از زمانهای کلئوپاترا ملکه مصر یک اصل از مد و زیبایی خانم‌ها محسوب می‌شود. دانشمندان از زمانهای باستان به این عقیده‌اند که وظیفه مژه‌ها همانا حفاظت چشمان است. اما در مورد این که واقعاً مژه‌ها چگونه و در برابر چه چشمان را حفاظت می‌کنند و وظیفه واقعی آنها چیست، حتی بین دانشمندان هم اتفاق نظر وجود نداشته است. بانک متداول ترین تعریف و توزیع وظیفه مژه‌ها همان حفاظت چشمان در برابر گرد و خاک است، اما 3 سال قبل دیوید هو، استاد اینستیتوت تکنولوژی ایالت جورجیا آمریکا، با دیدن مژه‌های بلند و زیبای دخترک تازه متولدش تصمیم گرفت تا در مورد مژه‌ها تحقیقات جدی و عمیق‌تر را انجام دهد. پروفسور دیوید هو به محصلان دوره ماستری داوطلب لابراتوار بیومکانیک اینستیتوت تکنولوژی جورجیا و محصلان داوطلب شده از سایر پوهنتون‌ها وظیفه داد تا وظیفه مژه‌های حیوانات مختلف پستاندار را اندازه‌گیری کنند. وی متوجه شد که طول مژه‌های همه پستانداران 1/3 اندازه طول چشمان آنهاست و بدون در نظر داشت شکل و اندازه چشمان تناسب آن تغییر نمی‌کند. پروفسور دیوید هو با در نظر داشت اندازه دقیق طول مژه‌ها و میزان تناسب آن با اندازه چشمان، مدل مصنوعی یک چشم را با مژه‌های آن ساخت و در معرض جریان متداوم هوا قرار داد. پروفسور فرانک فش، استاد پانتون وستچستر که در مورد حرکت حیوانات در آب تحقیق میکند، میگوید در گذشته دانشمندان توضیحات مختلف را در مورد وظیفه مژه‌ها ارائه میکردند. گفته میشد که مژه‌ها چشمان را در برابر ذراتی که پایین میافتد حفاظت میکنند و وظیفه آخذه‌ای که باعث پلک زدن میشود را نیز به عهده دارند. نقش مژه‌ها در جلب و فریفتن جنس مخالف نیز یکی از موضوعات مورد مطالعه بوده است. اما دیوید هو و سایر دانشمندانی که به تحقیقات وی پیوستند ثابت کردند که مژه‌ها جریان متداوم هوا را از چشم منحرف می‌سازد. تحقیقات و اندازه‌گیری دقیق مژه‌های 22 پستاندار نشان می‌دهد که طول مژه‌ها به طور دقیق متناسب با 1/3 اندازه چشم بوده. صرف همین تناسب می‌تواند چشمان را در برابر جریان هوا حفاظت کند و مرطوب نگه دارد. دانشمندان می‌گویند اگر بنابر دلیل این تناسب برهم بخورد، به این معنی که مژه‌ها دراستر و یا کوتاه‌تر شوند، نه تنها چشمان را در برابر جریان هوا محافظت نمی‌توانند، بلکه خود هوا را به داخل چشم رهنمایی هم می‌کنند که برای صحت چشمان خیلی مضر است و در دراز مدت باعث نابینایی می‌شود. به این ترتیب تحقیقات دیوید هو و سایر دانشمندان نشان می‌دهد خانم‌هایی که از مژه‌های بلند و زیبای مصنوعی برای مد و فیشن استفاده می‌کنند، قبل از استفاده از مژه‌های مصنوعی باید لحظه‌ای کوتاه در مورد تحقیقات اخیر دانشمندان درنگ و فکر کنند.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های مختلف شما، مصاحبه داریم با وزیر محترم مهاجرین و عودت کنندگان آقای سید حسین عالمی بلخی که فعلا در ترکیه تشریف دارند. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام بر رادیوی آزادی. از ولایت مرسوم تماس شدم. در منطقه علی آباد کندز طالب فعالان، هر کس که طرف کابل می آید و از مطار پایین می کنند.
صبرالله هستم، از ولایت بدخشان ولسوالی ارگوی با تماس شدم که روز افتون در ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان افراد غیر مسئول به حد زیاد شده. یک تعداد ملیشا می خواهند که شار از طریق طالبا بنام کده شار خودشان چور کنند، دکانا را چور و چپاول کنند. روزانه و ده ها نفر مسلم می شود. در روز شبها مردم را اخطار می تند از طریق تلفن از شمارهای نابلد که اخطار می تند که علا شما طالب شین، انتی مسلح شین، علا ای سکنین و سکنین. مردم تباه شده، در بدر شده. بگه بلیاد خدا، بلیاد قرآن، امین و حکومت وحدت ملی ما خواهم که همین کار دیگه جلوگیری کنه.
بنده از ولایت سمنگان ولسوالی در اسرای بالا صحبت میکنیم. ما چند روز پیش هم صحبت کردیم که طیاره امره منطقه جنگی رو فیلمبرداری نمیکنه، جای دیگر فیلمبرداری میکنه. این روز که یک شنبه این شبی که گذشت، یک نفر از ولسوالی در اسرای بالا که معدن زغال سنگ داشته، موتور کلانی باربری شخصی داشته به اسم بچه امیر محمد از قریه شیخ، امشب در منطقه نام اختطاف شده. چی خواهر بر سر خود باد کنیم ما ملت بیچاره و دستای خالی، ما که تفنگای خود دادیم، سلاحای خود دادیم، گفته افغانستان امنیت میشه فلان حل بله.
برکی برک هستم، چه خیلی جنگ است، را بسته از دمی قلات هستم، امروز روز دوم ماست، هیچ کدامکی نه از دولت نه از دیگه کدامکی این چه نمیشه که اینجا مسافر خیلی زیاد است.
من ولسوالی خاصگان صحبت می‌نمایم برادر گل، این تمام مسائل که از کندوز بحث میشه تو ولسوالی خاصگان در حدود صدها خانه تا بازارها خانه میرسد که از دست جنگ طالبان و حکومت بدون یک تنبان و پیران دیگه خانه رو تمام شلاک در دو پای زمین من میدوه به خانه بیرون شده مردم مالی بیجا تا تیرن کوت و تازه کندار رسیده مردم جای نداره سرگزار غمی عزیره کرا مردم نمیخوره دمیر خود مراجی مسئول شما لطفا برسنید من بسیار
پاکستان یک گپای میدنه که خودش خوشش بیاید. ما افغانستان که طالبا آشتی میپرسم، طالبا کی؟ یک پنج تا طالب هست و یک از کل گپ هستاست، نگه کدن هستاست، کمک هستاست، سلا هستاست، مهمات هستاست، کلش وزیرستان شمالی رو بمبار کردی، کل یاغی و باقی از پاکستان کن کردی، اما با این افغانستان داخل کردی، از دور شیستی سریش میکنی.
ما از ولسوالی خواجه‌غار امروز شما در تماس میشیم. در ولسوالی خواجه‌غار جنگ باشد جریان داشت، ما خودمون پلیس هستیم، در جریان جنگ زخمه های ما، زخمه های پلیس هیچ توجه در زخمی ها صورت نمیگیرد، از بین میرود و شهدا را کلو کفن دولت نمیدهد. ما از جیب شخصی خود و همکارای خود و به پیشوندهای خود که در اینجا شهید شدند میکنیم.
شنونده های محترم، تعداد از پیام های شما را روز پنجشنبه در برنامه در امواج آزادی با مهمانای برنامه در میان گذاشتیم، مخصوصا در مورد ضروریات اردوی ملی و پلیس ملی بعضی از مهمان ها اظهار نظر نمودند که یک قسمت از آن را خدمتتان تقدیم میکنیم. یک پیام مشنوانیم با سلامی سوال تره میکنیم شیب.
سلام علیکم، ابراهیم علیزاده هستم از ولایت بامیان ولسوالی ورش. همین طالبایی که در این روز افغانستان هستن، همین طالبا رو میخواد دولت حمایه میکنه.
از این گونه سوال، یعنی در ظرف یک دو سال یک صد بگویم حداقل، اگر هزاران بگویم قلو نمیشه، صدها پیام داریم از طرف مردم، از خود اردوی ملی، از هر طرف میگن بعضی از طالبا که دستگیر میشن باز به شکل آزاد میشن. حتی رئیس جمهور هم میگن که
نقطه اول، از روزی که ما این مسئولیت بر ما آمده، در پل چرخی به وضاحت اعلام کردم که کسایی را که قاتلین قوای امنیتی و دفاعی افغانستان است ما رها نمیکن و ما رها نکرد. دیروز آخری فرمان ما در قسمت باز صادر شد که تمام افرادی که به جرایم توریستی و قتل افراد قوای مسلح امنیتی و دفاعی افغانستان، به قتل اعمال توریستی مقابل مردم ملکی بیگناه افغانستان دست زدن و از نگاه محکمه محکوم شناخته شدن، لیست منظم همشان ترتیب خواستیم تا به اساس فساد اداری از فرامین عفو بهره مند نشن. ما یک لیست برتون، محکمه ابتدایی امر 20 سال عفو داده بود، محکمه مرافعه 1 سال بدل کرد، 1-2-3 نبوده، 10 بوده. این آلات مورد قبول من نیست. هر قاضی را که به این عمل تثبیت بسازیم فورا عزل خواهد شد.
یعنی در اینجا طرف مقابل یا طالبا یا به اصطلاح بعضی یا طرف پاکستان اینقدر دستش دراز است که حتی در هر جای سایب دست داره نفرهای خود یا طالبای خود حمایه میکنن.
من پیشتر عرض کردم که دیدگاه های متفاوت در قبال طالبا وجود داره. لازم است که همه کس بدانن اگر طالب، این طالبی که در افغانستان فعلا هست، ای به هیچ قوم افغانستان تعلق نداره.
سوال اساسی ما که در اون جواب میپالیم چند سال است برای از این جواب ما نیافتیم و ایست که دولت چرا وقتی که طالبا را دستگیر میکنه به شکل اشکال اینا را دوباره رها میکنه؟ اصل از اردوی ملی، پلیس ملی ما شکایت اصلی همیز در ظرف دو سال، یعنی تا چی حد یه ادعاها درست است؟
سبب عدم بینش ژرف در قبال تشخیص هویت دشمن است که او میخواهد افغانستان را به تباهی بکشاند. ما در قبال مسئله دشمن و دشمن شناسی آگاهی آنچنانی نداریم که این کسی که طالب هست این مربوط به هیچ قوم و گروهی نیست، این کسی است که به خاطر از بین بردن افغانستان آمده، به خاطر از بین بردن هویت افغانی ملت افغانستان آمده. این طور یک دید نیست، هر کس تحت تأثیر سلایق مختلف میره. به این جهت است که تحقیقات جدی پیگیر چه در بخش کشف، چه در بخش تحقیق، چه در بخش قامه دعوی، چه در بخش اصدار حکم و چه در بخش تطبیق مجازات حبس در محابس در خصوص اینها در نظر گرفته نمیشه. با یک مذاکره فریبنده هست ما زود ذوق زده میشیم و می خواهیم که اینا را رها بکنیم، در حالی که رهایی از یا سبب تباهی کشور است.
زلان صاحب، در این مورد شما چی فکر میکنین؟ این موضوع تا چه جدی صاحب ادعای از این مردم؟ زلان صاحب نظر شما چیست در مورد؟
تشکر. از این ما میگویم که از این بحث از این که بیشتر اخفال کننده است، به این منظور که جنگ تنها عامل جنگ وجود طالب نیست. عامل جنگ پیشترم بحث شد، وجود فساد اداری، وجود خشخوری، وجود قومبازی و سمتبازی، وجود اشخاص نامتعهد به ارزش‌های ملی افغانستان، وجود حکومتداری بد و بالاخره وجود سیاست‌های منطقه که به یک نوع گره خوردر به سیاستمدارای داخلی حکومت افغانستان، بدون از اینکه وا طالبان را به ضد ما استعمال میکنه، خود همی لانه‌هایی که در داخلی حکومت دارن در سکتورها و در بخش‌های مشخص از وا استفاده میکنن و پالیسی‌هایی که برای انکشاف توسعه و بهبودی افغانها و افغانستان سخته میشه مانی از او میشه. وقتی که ما بحث از جنگ میکنیم، اسباب جنگ و دلایل برای وجود نامنی ها واقعا بسیار بیشتر است. نگرانی که مردم از او سوال میکنن و او را به شما عرض میکنن که او را یک نوع از طرف رسانه ها باید به گوش سیاست مداره افغانستان و زایمین کشور و حکومت برسانیم، امیستن که ما در داخل حکومت کسایی داریم که بسیار بی‌تفاوت هستند. ما امیالی اگر پلیچرخی برین هزارها مردم اونجا بندی هستند، در هر ولایت افغانستان هزارها، هر وقت که طالب رو میاره به یک ولایت، به یک ولسوالی، اول بندیخانه از رو میزنه، اونجا صدها و هزارها بندی ها میباشن بدون از اینکه محکمه شوی بندی ها، دوسیه از یا زیر بحث صورت بگیره، یا امونجا نگاه میشن بندی هستن که 5 سال محکمه حکم بندی از واره صادر کردن و 10 سال هستن در بندیخانه کسی پرسانه. وقتی که همی کسی از بند میبره توسط انفجارات و همکاری طالبا یا نمی حکومت، او خودش طالب میشه، او خودش مقابل حکومت خود میگیره، او خودش مخالف همی وضعیت کنونی میشه و میره طرف جنگ های داخلی. از او دلیل اگر ما بتانیم که همی دلایل بی‌نظمی و دلایل نبود حکومتداری خوب و فساد اداری را از بین ببریم، طالب نمیتونه که جلب و جذب بکنه از نفوس افغانستان. طالب نمیتونه که پناهگاه های در داخل شهرهای کلان و قریجات افغانستان داشته باشه.
یارمن صاحب، آخرین سوال خیلی از شما میکنیم، یعنی سوال هایست که ما سالات ترک کردیم. افغانستان فعلا به یک قوای منظم عسکری که یعنی که یک مملکت خارجی جنگ بکنه ضرورت نداره، اینا زیادتر زود حرکت کرده بتونه کماندویی باشه، مثلا هلیکوپترها داشته باشن که در جایی که مشکل میشه زود اونجا قوا ببره. تو خونه میشه که مثل سابق واری هتلر واری سب لشکرها را قطار کنیم، تانکها را قطار کنیم و باز از این گپا نیست. دمینج کدام اشتباه نشته، این گپا را خو ما ژورنالیست هم گفته میتونیم، یا را خو متخصصین افغانستان باید در 13 سال 14 سال باید دیده منظم یک کار میکردن. خونه نظر شما در این مورد چیز؟
ما اینطور خدمت عرض کنم که باید ما تهدیداتی که متوجه ما هست و اسالیبی را که استفاده می کند دشمن در جهت ناامنی، باید متفکرین ما در قبال این مسئله روش هایی را روی دست بگیرن که او متناسب به تهدید باشه.
بله،
ما قبول میکنم آنچنانی که تا به اکنون ما عمل کردیم به استثنای نیروهای عملیات های خاص که در بخش وزارت داخله و اردوی ملی و امنیت ملی هستن که اینا خیلی با مهارت مسلکی عمل میکنن، چه در عملیات های شبانه چه در روزانه و چه در این عملیات های بسیار سریع اینا اجرا میکنن، با حد اعلای قابلیت رسیدن و اینا امکانات تجهیزات قوی دارن. اما زون ها در دراز مدت شامل برنامه دولت باید باشه که هر زون حد اقل اگر ما بخواییم علیه پدیده های جرمی مبارزه بکنیم در اختیار خود حد اقل 4 بال تیاره در آغاز داشته باشن و این ارتقا داده شده به 8 بال تا ای که یا بتوانن بسیار به سرعت عمل بکنن. این یک مسئله است و مسئله دیگه این است که ما باید شبکه سازی داشته باشیم، شبکه هایی داشته باشیم که ما از داخل خود باندهای تروریستی را منحل بکنیم که در این رابطه باید تمرکز بیشتر صورت بگیره. و چیزی بسیار مهم و مهمی که هست در خصوص تامین امنیت در افغانستان با نظر داشتی وضع افغانستان، یک اجماع سیاسی که اونا با یک توحید نظر در قبال تهدیدات نظر واحد و مشترک داشته باشند. آنچنانی نباشه که مثلا یک پدید جرمی متعلق به یک قوم است و گفته شده که باید اینی مسئله کشنده است کاملا، در حالی که تروریسم قوم نمیشناسه، حد و مرز نمیشناسه. سر این مسئله باید به تفاهم برسن و کسی به تأیید روش پاکستان یا کشورهای دیگری دوست و دشمن نگویه و دشمن دوست.
لوی پاسپال میرزا محمد یارمن سابق معین وزارت داخله، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان صاحب، موفق باشین. وزیر صاحب محترم آقای سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجرین و عودت کنندگان، بعد از تقدیم احترامات صاحب ما خبر گرفتیم شما فعلا در ترکیه تشریف دارین. اول بهتر است که شما راجع به سفرتان کوتاه یک معلومات به شنونده ما بدین صاحب.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما البته خوب در ادامه اجلاس احکام که در داشتیم جنوا یک سفر داشتیم همراه آقای کمیشنر و وزیر سفران پاکستان با معی وزیر صاحب امور خارجه ما در عربستان ریاض در رابطه با طرح پورتفولیو صحبت های در اونجا داشتیم. وعده های خوبی دادن مقامات عربستان سعودی. باز اینجا آمدیم ترکیه، چون در ترکیه از دیروز یک اجلاسی در اینجا شروع شد تحت عنوان مهاجرت و توسعه و کار. در اینجا از کشورهای مختلف وزرای مربوطشان شرکت کرده بود، معاون بانکیمون شرکت کرده بودند و آقای کمیشنر و رئیس آیویم و مجلس با صحبت صدر اعظم ترکیه شروع شد و بحث های بسیار جالبی بود در رابطه با جستجوی زمینه های توسعه از طریق مهاجرت و یک محدودیت هایی که فعلا در مهاجرت ها به وجود آمده، چطور مدیریت شده مهاجرت ها به خصوص مهاجرت هایی که در عرصه توسعه و مسائل کار و اقتصادی و اینا صورت میگیره. صحبت های بسیار مفیدی بود و من امیدوار هستم که در ختم کار یک جنبندی و نتیجه گیری بسیار خوبی شد.
وزیر محترم، ما بسیار زیاد علاقه داریم به موضوع مهاجرین افغانی در ترکیه، مخصوصا کسایی که از طریق ترکیه میخواین به اروپا برن، اینا در اونجا با قاچاقبرا دوچار میشن و باز در کشتی ها غرق میشن بیچارا، بعضشان با مقصد میرسه بعضشان نمیرسه. در این ساحه مشکلات با ترکیه با مسئولین ترکیه در میان میگذارین، از اونها چی توقع دارین؟
ما با اینها موضوع در میان گذاشتیم.
بله.
روز گذشته من یک صحبت داشتم در حاشیه ایم کنفرانس با مسئول مربوطه ترکیه در امور مهاجرت. صحبت های بسیار خوبی بود و مواردی که ضرورت به همکاری داره ما رو فهرست کردیم. مهاجرینی که در اینجا پناهندگی گرفتن، مهاجرینی که در حال پناهندگی گرفتن هستن، مهاجرینی که در مسیر ترانزیت قرار دارن و میخواین کشور سوم برای خودشان انتخاب بکنن، و یک تعداد کسایی که آمدن تا ترکیه و بعد فعلا پشیمان شدن و میخواین پس برن در افغانستان، که یک لیست طویلی در این رابطه وجود داره. مجموعه مسائل ما صحبت های بسیار خوبی داشتیم با هم دیگه. قرار شد که تیم کارشناسی هر دو جانب سر این موضوع صحبت های بیشتر خودشان را داشته باشند برای راه حل ها، که اونا چه کار باید بکنن، ما چه کار انجام داده میتونیم، که مشکلاتی که مهاجرین ما در ترکیه داره هر سه بخش را که من مطرح کردم و در آینده نزدیک باز ما با اونا صحبت خواهد داشتیم که بتونیم به یک تفاهم برسیم. احتمالا ایجاب خواهد کرد که ما در ترکیه به خاطر همین کثرت عبور مهاجرین و وضعیتی که در اینجا حضور دارن، ضرورت پیدا شود که در اینجا آتش‌های هم داشته باشیم. خب البته موضوعی است که این ما بعداً از طرف دولت تعقیب کنیم، قبلا هم ما پیشنهاد داشتیم و ما امیدوار هستیم که بتونیم کارهای را انجام بدیم در تفاهمی با دولت ترکیه که مهاجرینی که ما در اینجا داریم یا در مسیر ترانزیت هستن مشکلاتشان کاهش پیدا کنه ان شاء الله.
وزیر صاحب محترم، مسئله کاریابی به بعضی افغان‌ها، یعنی یا مهاجرینی که به منظور کار به شکل رسمی اگر به شکل قراردادی مثلا بگن سالانه 1000 نفر به ما روان کنین، در این مورد یک کمک نمیتونه ترکیه یا شما نمیتونید که سنده این مورد به یک قرارداد و به یک تفاهم برسید؟
جزئی از صحبتهایی که ما کردیم این بود که به صورت رسمی در اونجا بیاین و به همین یک تعداد مهاجرین ما در اینجا داریم که غیر قانونی آمدن و میخواین در اینجا بانن، مشکلاتی را داره. یک از موضوعاتی بود که سری موضوع صحبت شده و تسهیلاتی برای ویزه به وجود بیاد. فعلا ویزه ترکیه مشکلات زیادی داره، فقط برای کسایی که مریض هستن، برای تداوی میان یا کارهای رسمی دارن یا برای تحصیل میان. خب بیشتر از او کسی که با مقصد کار بیایه بحث ویزه و اینا ظاهرا با آسانی به دستشان نمیاد. قرار شد که در این عرصه هم صحبت بکنیم، یک صحبتی که سفیر صاحب ترکیه که در افغانستان است، آدم بسیار نیک است و جدید آمده، در اونجا مشغول کار شدن و در هماهنگی با وزارت امور خارجه ترکیه سهولت های برای ویزه به وجود بیاد که اینا بتونن اینجا بیاید، بعد ویزشان تمدید شوه، اقامت بگیرن، کار کنن باز در زمانایی که میخواین پس برن افغانستان.
شما مذاکراتتون بازم ادامه پیدا میکنه، منتها ما در تجربه چند ساله برنامه های ما یک مشکل عمده و اساسی که در ذهن ما مانده ای است که کارگرای افغانستان با کارهای مسائل روز آشنا نیستن، مثلا هموار کردن پارکت در اتاقایا، رنگامیزی جدید. کارگرای بسیار ساده مسائل بسیار ساده را نمیفهمن و حتی از پاکستان میان کار میکنن. اینطور نمیشه که شما با ترکیه کنار بیاین که بمتر کارگرای ما و شما یک سال دو سال در پالی دیگه کارا در ساختمان ها اینا کار بتن که متخصص شون و پس برگردن و کارهای خود در افغانستان ایجاد بکنن، ناجد به کارگر از پاکستان، هندوستان، ایران اینجا نباشه، یعنی کارگر تخصصی. یک پلان دارین؟
بسیار تشکر جناب نظر صاحب، بیام جز مواردی بود. آموزش های فنی و حرفه‌ای پناه در ترکیه نیست.
بله.
ما در کشورهای مختلف برنامه داریم، در پلان استراتژیک 5 ساله‌ای که ما داریم و در پالیسی عودت، یک از مواردی که ما گنجاندیم همین
بله.
که در کشورهای محل مهاجرت برای مهاجرین آموزش‌های داده شوند که وقتی اینا در افغانستان برمیگردن، نه به حیث یک کارگر ساده بلکه به حیث یک کارگر ماهر بتونه بخشای را پیش ببرم.
وزیر صاحب محترم، یک سوال آخر در مورد ترکیه ایست که بعض مهاجرین ما در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام گذاشتن که اونا به شکل غیر رسمی در بعض جاها کار میکنن و اونا وقتی که معاش خود طلب میکنن نمو صاحبای کار اونا را خوب یک لط کردن، یک چند نفر را معاشاشان نداده. در این موارد چی خواهد شد صاحب؟
من فکر میکنم میتون موارد اگر اینا مراجعه کنن به کنسولگری ما یا در سفارت صورت گرفت. چند وقت قبلتر هیئت از عربستان سعودی در افغانستان آمده بود، مجموع زمینه ها، آمادگی ها و چیزایی که مورد نیاز هست از طرف وزارت کار با اونا ارائه شد و اونا اسناد مدارک گرفتن. وزارت های مربوطه
عربستان سعودی خانه شدن که این پاسپورت ها تبدیل شدن با پاسپورت های افغانی و کسایی که باردی نهنم همون یک تعامل باید وجود داشته باشه برای کار. منتها خب برای اینکه امو آخرین نظر خودش عربستان سعودی اعلان کنه، وزارت داخلی اونا گفتن که ما منتظر نظر ملک سلمان خادم حرمین شریفین هستیم، گزارش به اونجا رفته و ما امیدوار هستیم که این موضوع هم به زودی حل شده.
آقای سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجرین و عودت کنندگان دولت اسلامی افغانستان، بسیار زیاد تشکر که سوالای ما را جواب دادین از ترکیه. سید
تشکر سید.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620. بعد این ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.